بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. شرح کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی. جلسه 29.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. از کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن جلسه هفتم رو مقداریش رو خوندیم و مقدار دیگه از این جلسه میمونه که میخونم و انشالله بحثش رو اینجا داریم و میریم جلسه هشتم رو که بخش دوم و توحید میشه، انشالله خدا امتحان توفیق بده، در همین جلسه آغاز بکنه. خب میفرمان که بحث مهاجه ابراهیم است با قومش، که الان ما فارسیش رو میگیم قومش، عربیش و قرآنیش میشه قومش. ابراهیم خلیل الرحمن و منادی توحید در روزگاران قدیم و باستان با مردم خود و قوم خود مجادله و مهاجه می کرد، ستیز و حجت خوردن. آنها با او بحث می کردند و او با آنها بحث می کرد و پاسخ به حرفهای اونها می داد. قرآنی مهاجه را نقل می کنه و یاد می کنه. می فرماید که وهاجه قومه، قوم او یعنی قوم ابراهیم با او به مجادله پرداخته. خب قوم او با او مجادله کردن، چون حرف انبیا حرف واضحی بود، حرف فطرت بود. تو بحثای کلام بحث نبوت با هم داشتیم، انبیا حتی نیاز به معجزه هم نداشتن، خاطر دوستان هست، چون حرفشون حرف فطرت بود. انبیا برای تذکر اومده بودن، کار انبیا توجه تذکره، کلا ساختار عالم اینها و کل دین خلاصه در همین میشه. انبیا برای توجه اومدن، توجه با تخیل نباید قاطی بشه. بعضی فهم میکنن خب یعنی همین مثلا مدیتیشن و یوگا و فلان و اینا، مثلا میشینی و یکم تمرکز میکنی، این یعنی همین. نه عزیزم، توجه مراتب داره و اصلا اینا برخیش اصلا در زمره توجه به حساب نمیاد. اگرم بعضیش به حساب بیاد، در پایین ترین رده های توجه و تمرکز به حساب میاد. تمرکز و توجه، توجه قلبی به خدای متعاله، اوجش میشه شهود قلبی با دل خدا رو دیدن و رؤیت قلبی که به حقایق ایمان انسان با قلب شهود بکنه حق تعالی رو بدون هیچ حجابی، ذات حق تعالی رو شهود بکنه و به فنا برسه. اون یه بحثیست که درجات بسیار بالاست. درجات پایین تر هم همینطور هی میاد دیگه. ما الان گیر اصلیمون اعراض از خداست، ادبار به خداست، تولی از خداست. اینا تعابیر قرآن نیست، ادبره، اعرضه، تولا، تولا به رکنه. اعراض میکنیم، ادبار میکنیم، تولی میکنیم. ما مشکل اون اینه که همه توجهاتمون غرق در غیر خداست. ما اصلا فانی در غیر خدا هستیم، یا فانی در خودمونیم، یا فانی در اعتباریاتیم، یا فانی در مادیاتیم، یا فانی در شهواتیم، یا فانی در شبهاتیم، یا فانی در مشکوکاتیم. در اینها فانیم، در تعلقات غیر الهی فانیم. اول کاری که دین میکنه میاد آرام آرام ما رو از این چیزها خارج میکنه، از این ادبار و تولی در میاره، آرام آرام. لااقل اون حالت اعراض کامل رو نداشته باشیم، لااقل فانیه در این شهوات و اینها نباشیم، یه روزنه نجاتی برای ما باز بشه که بتونیم به حق تعالی یه توجهکی داشته باشیم. این کار ابتدایی دینه و کار ابتدایی انبیاست. لذا بت میشکستن، یعنی اول از این فناء در بت ها میخواستن در بیارن این جماعت رو، یه ذره متوجهشون بکنن به این که بابا اینها پرستیدنی نیستن، این همه کار انبیا بود، این اجتناب از طاغوت و نفی طاغوت و در آوردن از عبودیت طاغوت که مقدمه ایمان هم هست. و من یک فر به طاغوت و یؤمن بالله، بحث ایمان رو داریم دیگه، اولش کفر به طاغوته بعد ایمان بالله. انبیا اول میمدن کفر به طاغوت ایجاد بکنن، از این شرک ها در بیارن، از این اعراض و تولی در بیارن، از این فنا در غیر خدا در بیارن، آرام آرام روزنه ایجاد بشه، بیاد انسان در مسیر توجه به تعالی و ببینه خدا متعال همه کار است. نه ذهنی ببینه، نه توهمی ببینه، با قلب ببینه. قلب هیچ تعلقی به غیر خدا نداشته باشه، هیچ وابستگی به کسی نداشته. خب این احکام، این ماه مبارک رمضان، این روزه، اینا همش برای همینه دیگه. تو ماه رمضان چیکار میکنی؟ ماه مهمانی خدا، از این تعلقات در میاد، از این خورد و خوراک و شهوات و اینهایی که هر وقت میخواستیم برامون آزاد بود به هر نحوی، تو این ماه رمضان کنترل میشه، انسان یکم مقید میشه، پایبندی پیدا میکنه. ها، پس اینجوری میشه کار انبیا، اینه. آرام آرام هی روزنه ها ایجاد میشه برای توجه و غرق در توجهات شدن و پیشرفت و رشد. این همون مراتب ایمانه که میره بالا. پس انبیا کارشون ایجاد توجه و تذکره. خب پس انبیا برای مهاجه با مردم نمی اومدن. انبیا که حرفشون از بدیهی ترین بدیهیات حرف میزدن و دلالت به اون میدادن که خدای متعاله که روشنترین حقیقت عالمه، ولی در حجاب اعمال ماست، در حجاب توهمات ماست. انبیا میمدن این حجاب ها رو کنار بزنن. خب این تعلقات نمیذاره که آدم از این برساخته های ذهنیش بیرون بیاد. میبینید ما گاهی به یه چیزایی وابستگی داریم، مثلا توی تندخانی، توی آموزش تکنیک های تندخانی یه نکته که خیلی تذکر میدن اینه، میگن که آقا شما اگر تو تندخانی افتادی، خیلی همه واهمه دارن که نکنه من اگر تندخانی پیدا کردم حافظم و فهمم بیاد پایین، همجور توتیوار بخونم و برم. این اساتید تندخانی هی میگن بابا اصلا دقیقا برعکسه، توی که کندخانی داری فهمت پایینه، تو تمرکز نداری. اونجا اصلا همین بحثای تمرکز و توجه و ایناست. میگن که بابا تو هر چقدر تمرکزت بره بالا، توجهت بره بالا، هم سرعتت میره بالا، هم فهمت میره بالا. اصلا راه این که بیشتر و بهتر بفهمی و بیشتر در حافظت بمونه تندخانیه، با این تکنیکایی که اینا میگن، نه اونجوری کشکی بخونی بری. خب آدم باورش نمیشه، میبینید آدم باورش نمیشه، سخته براش. نه مگه میشه؟ بعد هم نگاه میکنم اینو، اونایی که تندخانن اقلیتن، اونایی که کندخانن اکثریتن، باز باوره کمتر میشه. هی به دور و بریا نگاه میکنه، میبینه هر کی هست مثل خود اینه. باباهای ما هم که همینطوری بودن، قبلی هم همینطوری بودن، دیگران هم همینطورن، اکثریت همینطورن. یکی حالا پیدا شده که مثلا 4000 کلمه رو تو یک دقیقه میخونه، خب یکیه دیگه، معلومه که اکثر نمیتونن اینجوری بشن. اون خلاف قاعده است. هی باور کم کم کم، میبینید اینا اینجوریه که آدم باورش کم میشه. این تعلقات یه برساخته های ذهنی برای ما میسازه، این میشه بوت، این بوت نمیتونه تو این دربی، نمیتونه اصلا تصور بکنه چیزی غیر از اینو. بعد تکیهگاهش احساس میکنه این وقتا از این میگیرن، این باور رو دارن، اصلا با این باور که دست میزن احساس میکنه که داره پشتش خالی میشه، احساس میکنه در تنهایی و خلع داره قرار میگیره. یه حس سختیه ها. این تکنولوژی هم که میومد همیشه همجوری بود، یعنی شما مثلا باید یک سری چیزهایی که باش انس داشتی رها می‌کردی، به یک چیز جدید رو می‌آوردی. همیشه این برای بشر سخت بوده در طول تاریخ. اونایی که انسان باش انس داره، انس ذهنی، فکری، اعتقادی، عملی اینا داره، این عادت که شده برای او، سخت از این فاصله بگیره، سخت یه مدل دیگر رو بخواد تجربه کنه و زندگی کنه. گرفتاری کار انبیا با مردم و مخالفینشون اینا همین بوده. اینا از این حجاب‌های عادت در نمی‌اومدن، از این حجاب‌های انس، تقلید، عبودیت، پرستش، از این گرفتاری هاشون در نمی اومدن. حاضر نمی شدن یه دو دقیقه تجربه بکنن یه مدل دیگه رو، یه دو دقیقه یه جور دیگه فکر بکنن، یکم آزادانه فکر بکنن. این حتی فهم میکنه با این حرفایی که بعضی احمقها همینو به دین نسبت میدن، میگن که آها خب همین دیگه، این شد بنیاد گرایی شماها و تحجر شما. ما هم به شما میگیم بیان یکم تجربه بکنید، شما میگین نه این دینه. خب نادان، ما حرفمون بر سر عقل و فطرته، میگیم اونی که عقل میگه رو یه دور دیگه تجربه بکنیم، نه اینکه من یه مدتم بیام خلاف عقل و خلاف فطرتم عمل بکنم که ببینم مثلا شماها چی میگید. اونا دقیقا رو خند ما میگن، میگن که شما هر چی بهتون میگیم میگین که این قرآن، این اسلام، این دین، این فلان، حجاب که اینجوره، اونم که نمیشه، امام حسین هم نمیشه. بابا یکم بیا آزاداندیش باش، بیا یکم حالا اونورم تجربه کن، یه مدت بی خدایی، یه مدت بی حجابی، یه مدت فلان، ببین حالا اونجوری چی جوره. دوگم نباش. اونا به ما میگن دوگماتیسم، در حالی که مبنای دوگماتیسم به اینه که آدم با چشم بسته دنبال یه چیزی را افتاده، معنوساتی که به چشم بسته من ارتباط داره، نه به چشم باز من. مثل که به یه دکتر، یه آدم مریض بیاد به یه دکتر بگه که دکتر چرا هی هر وقت بهت میگن سیانور، میگی نه فلان، یه مدت هم تجربه کن، تو حالا یکم سیانور بخور، یکم کراک بکش، یکم شیشه بکش، آی دندون پزشک یه مدت هم بیا تو بین ما باش، فندق بشکون، پسته بشکون با دندونت، این ورم یه با تجربه کن، اینقدر دوگم نباش. خب احمق، این که دوگماتیسم نیست که، این دقیقاً اتکای به عقلانیت و باور و یقین داره، این اصلا درسته، نه مثل تو. پس این مثلا نباید قاطی که انبیا هم بله از اصولشون پایین نمیاد، لکم دین و کن ولی دین، لا عبد و ما تعبدون، لا عبد و ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد، ولی دو جنسه. من نمیپرستم اونی که شما میپرستین. چرا؟ چون من اثر یقینم، اثر باورم، اثر شهودم به این رسیدم. شما ولا انتم عابدون ما عبد، به خاطر غفلتتون، جهلتون، برساخته های ذهنی، حجاب عادت، حجاب تقلید، حجاب اکثریت، شما به این دلیل نمیپرستید اونی که من میپرستم. من به چه دلیل نمیپرستم که شما میپرستید؟ به خاطر باور و یقین و عقلانیت و حقانیت و شهود و اینها. پس دو جنسه، عبارت یکیه. این به اون میگه لا عبد ما انتم عابدون، اونم میگه لا عبد ما انتم عابدون. این به اون میگه من نمیپرستم که تو میپرستی، اونم میگه من نمیپرستم تو که میپرستی. خب حرف که مشترک شد، خب پس دیگه هیچی دیگه، دوتاشون دارن غلط میگن دیگه. نه، یکی بر مبنای شهود و عقلانیت و یقین میگه، یکی بر مبنای خرافه و زنگرایی و وهمگرایی و حجابها و آفتها و عادتها اینا. پس این مهاجه قوم انبیا با انبیا از این به این دلیل بوده، اینها حاضر نمی‌شدن یه تنفسی بدن به روحشون، یه مدل دیگه هم تجربه بکنن، یکم از این برساخته‌های ذهنی و اجتماعی و رسانه‌ای بیان بیرون، از این حجاب عادت‌ها و افکار بیان بیرون، اینو حاضر نمی‌شدن قبول بکنن. این مسئله اصلی. خب این نکته‌ای که یه مقداری توضیح دادیم. پس اینا مهاجه میکردن، قوم او با او به مجادله پرداختن، با او بنا کردن، بحث کردن. قرآن نمیگه چه گفتن، چگونه با او بحث کردن، حرف اونها چه بوده. اما جوابی که ابراهیم به اونها داده و قرآن نقل میکنه، انسان حدس میزنه که حرف اونها چه بوده. بنده اول جواب رو میخونم، بعد شما خودتون حدس بزنید که اونها به ابراهیم چی میگفتن. قال اتهاجنی فی الله، وقتی اونها بنا کردن با ابراهیم به مهاجه و مجادله کردن، قال گفت اتهاجنی فی الله، آیا با من درباره خدا مجادله میکنین؟ وقد هدان، و حال آنکه خدا منو هدایت کرده، یعنی من روشنم، تو راه خودم تردیدی ندارم. آها ببینید، این همینه، اینم کوتاه نمیومد، اونام کوتاه نمیومدن. خب اونجا که حق بیشتر گم شد، هیچکی کوتاه نمیاد. نه فقط حق خیلی معلوم شد، یکی از یقینش کوتاه نمیاد، یکی از خرافه و توهمش کوتاه نمیاد. از یقین که نباید کوتاه اومد. گفت با من مهاجه میکنی، فقط هدانه، منو هدایت کرده. من این که به شما میگم اثر توهم نیست، اثر شهوده. مثلا مثال پزشک، پزشک میگه خب نادون، این که تو به من پیشنهاد بدی من بیام فندق شکستن تجربه بکنم، من اثر توهم و عادت و اینا نیست که نمیام، گرفتار حجاب و عادت و فلان و اینا نیستم، من اثر باوری که دارم، من روز 100 تا دندون دارم مداوا میکنم به خاطر همین کاری که شما کردین. من میبینم اون مینای دندون، اون عصب، اون چه میدونم چه آسیبی براش ایجاد میشه، دندونهای خورد شده و شکسته و اینها رو دارم میبینم. من سر این دیدنمه که نمیام، نه بخاطر این که کلن نمیخوام چیز دیگه تجربه بکنم، کلن نمیخوام از این فضایی که خودم از خودم ساختم در بیام. مسئله رو خوب دقت کرد، خدا منو هدایت کرد، یعنی من روشنم، تو راه خودم تردید ندارم که شما بخواید از اون تردید من استفاده کنید و با بحث و جدل من از راهم برگردونید. فقط هدانه، من هدایت شدم، راه یافتم، روشنم، میدونم چه میکنم. ولا اخاف ما تشرکون بهی الا ان یشاء ربی شیئا. اونی که شما شریک خدا دونستید هیچ بیمی ندارم مگر اینکه خدا درباره من چیزی اراده کنه. یعنی در حقیقت من از خدا میترسم، از حوادثی که خدا در سر راه من بذاره و از آینده که خدا برای من در نظر بگیره من واهمه میکنم و بس. اما از اونایی که شما شریک خدا دونستید من واهمه ای ندارم. از اینجا مختصری معلوم میشه، بعد بیشتر معلوم میشه. از این جواب به دست میاد که اونا به ابراهیم میگفتن ابراهیم بترس از این شرکایی که ما برای خدا قرار دادیم، بترس، اینا خشکت میکنن، اینا پدرتو در میارن، دنیا تو سیاه میکنن، روزگارتو تلخ میکنن. لابد دیگه. ابراهیم در جواب میگه من از اونا نمیترسم، هیچ واهمه از اونا ندارم. از دنباله آیه و سخن ابراهیم مطلب روشنتر آشکارتر میشه. اون تو همون توهمات خودش ترس توهمی هم داره، طمع توهمی هم داره، ترسش هم خودش برای خودش ساخته، طمعش هم خودش برای خودش ساخته، همش توهم. همینی که بعضی‌ها نسبت به غرب دارن، یه غرب توهمی، بعد طمع به یه غرب توهمی، بعد ترس از یه غرب توهمی. نه اون غربش واقعیت داره، نه اون ترسش واقعیت داره، نه اون طمعش واقعیت داره. اینا ماجرای ماست. یکی هم میخواد بیاد بهش یه چیز دیگه نشون بده قبول نمیکنه. الان بنده با اون عزیزانی که تو اروپا بزرگ شدن و چون بخشی از مخاطبین ما هستن، رفاقت داریم، گفتگو داریم، ارتباط داریم، خیلی راحت صحبت میکنم با اینها، خیلی راحت صحبت میکنم. بعضی از این عزیزانی که مخاطب ما هستن اصلا متولد شده اونجا هستند و سالیان سال اونجا بودن، به حدی که مثلا حتی زبان غیر انگلیسی اینها یا بلد نیستن یا به سختی صحبت میکنن، یا مثلا تازگی یاد گرفتن. با این عزیزان که آدم صحبت میکنه میبینه اون از غرب یه انتقاداتی میکنه که من اینجا تو دانشگاه جرئت نمیکنم بگم، شاید تو حوزه هم جرئت نکنم بگم. خیلی عجیبه واقعا. او داره یه انتقاداتی به من میگه از بدی ها، میگه آقا اینجا سردن، اینجا عاطفه معنا نداره، اینجا ارتباط فلانه، اینجا اینجوریه، اینجا اینجوریه. اینه میگم ببین منی که منتقدم و خودم مدرس این بحثا هستم، غرب شناسی فلان اینا، من جرئت نمیکنم اینا رو بیام برای طلبه ها گویی بگم. چرا؟ شما اسیر برساخته های ذهنی هستیم. خودمون برای خودمون ساختیم، رسانه برای ما ساخته. وقتی یکی میاد یه چیز دیگه میگه احساس میکنیم ما رو داره از عقایدمون جدا میکنه، داره پشت فکری و علمی ما رو خالی میکنه، ما رو از اون اصول و مبنامون داره جدا میکنه. این خیلی جمله مهمیه، از این اصول و مبنا در آمدن، چون انسان به شدت میترسه که اصول و مبانیشو ازش بگیرن. آدم حق گرا پاشو جای صفر گذاشته و فقط بر اساس عقلانیت و یقین کار میکنه، این هیچ باکی نداره که هر چقدر جولان بده فکر او در جاهای مختلف، چون منطق داره، استدلال داره، یک اتکایی به حقیقت داره و یک وابستگی قلبی به حقیقت داره. اونا که براش واضح شده و با یقین واسش کشف شده و با استدلال براش کشف شده، از اونها چون جدا نمیشه راحت میره میگرده مثل کفتر جلد، آخر برمیگرده به این آشیانه. آدم های دیگه نه، اینا خوشون برای خوشون چی ساختن، میترسن اینو از اون بگیرن. همین از ما نگیری. گاهی با بعضی ها کم میشین صحبت میکنه، عقاید اینا رو میخوای عمیق بکنی، میگه آقا اینا رو نگو، همون دوزاری که من از خدا پیغمبر قبول داشتم دیگه داری خراب میکنی برام. میگه ما خون که قبول داری، اصلا توهم، اصلا این نیست پیغمبر خدا، این نیست اصلا امام رضا، این نیست که مثلا تو فکر میکنی و بری بچسبی به ذریح. یکم میخوای واسه توضیح بدی که آقا زیارت به این نیست که تو دستت به ذریح برسه، مثلا تو حرم وارد بشی فلان. میگه آقا خراب نکن امام رضا ذهن منو، من امام رضا همونجوری دوست دارم، برم به چشم به ذریح بوس کنم، احساس میکنم آقا منو طلبیده و منو قبول کرد و اینا. کنده نمیشه از اینی که خودش واسه خودش ساخته. این دردسریه واقعا، و مشکل و چالش جدی انبیا همین بوده با مراتب خودش. بعضیا کلا اصلا پا نمیدن وارد حریم ایمانی بشن، به شدت سفت و زمختن تو اون عقاید باطل و کثیف خودشون، مثل اینا که انبیا باشون طرف بودن، مثل قوم ابراهیم و قوم لوط و فلان. بعضی هم نه، همجوری مراتب داره، امثال بنده هم همینطور. یعنی امام زمان بیان یکم بخوان حقیقت رو برای ما روشن بکنن، ما شمشیر میکشیم رو حضرت. فهمون اگه ابوذر بداند سلمان به چه چیزایی اعتقاد داره، میگیره میکشه سلمان. یعنی به هر حال اون هم که در پله نوه ایمان بود، وابستگیاش به همون عقاید خودش که درست هم است البته، به همون میزانی که حقیقت براش روشن شده، وابستگیش جوریه که اگه اون پله ده رو بفهمه چیه، احساس میکنه اون پله دهیه کافره، یا اون پله دهیه داره عقاید اینو از این میگیره، داره اصول و مبانی اینو از این میگیره. خب تو اینجا چاره ای نیست، این هیچ قباری بر این مطلب نمی نشینه و هیچ اشکال، هیچ خورده ای نمیشه گرفت. و اتفاقا از اون طرف سلمان نباید به ابوذر بگه، چون بالاخره وارد حریم ایمانی شد، به میزان توان خودش حرکت کرد. این فهم میکنه با اون کفارا قاطی نکنیم، ما بحث نسبیت حق و اینا نمیشه که بگیم خب به کفار هم چیزی نگیم، نه همینقدر فهمیده، خب غلط کرده که همینقدر فهمیده، اون با چه مبنایی همینقدر فهمیده؟ ابوذر همینقدر فهمیده چون زحمت کشیده اینقدر فهمیده. اون یکی چی؟ اون فلان فلان شده چی؟ اون در رفته و اینقدر فهمیده، اون در رفته و در واقع نفهمیده. مثلا بحث سر اینقدر فهمیدنش نیست، اون نفهمیده، مسئله مو سر نفهمیدنه. ابوذر فهمیده، اینقدر فهمیده، سلمان بیشتر فهمیده، ولی عموی ابراهیم مثلا نفهمیده و در برابر فهمیدن داره مقاومت میکنه و نمیخواد بفهمه. مثلا اینه که نمیخواد بفهمه، یعنی نه بگیم که خب بالاخره خب از این شعر و بره زیاد گفته میشه، متاسفانه تو فضای غرب به نحوی گفته میشه، بین ماها به نحوی گفته میشه، که حالا مثلا تو دل اینا پلورالیسم و اینا در میاد و که حقیقت بالاخره یه چیز متکثری و کثرت‌گرایی و که بحثای معرفت شناسی خاص خودش رو داره و بحثای مفصلی هم هست، نمیخوام الان وارد اون مباحث بشم. اینا رو نباید قاطی بکنیم با هم. به این میزان فهمیده، اونی که بیشتر فهمیده حق نداره به این فشار بیاره و اینا میشکنه، ولی اونی که اصلا نفهمیده چی؟ با بهش فشار بیاری که بفهمه. فشار نه یعنی فشار پله دهی بیاری براش، فشار یعنی فشاری که نور برای خفاش داره، اذیت میشه وقتی نور به چشمش بخوره، به درک اذیت میشه، این باید فشار آورد، باید اذیتش کنه، استدلال که واسش میاد اذیت میشه، انقدر اذیت میشه که میگیره شما رو میکشه، غلط میکنه که میکشه. یقتلون النبیین به غیر الحق، تو یه بین و طوله میگرفتن 70 تا پیغمبر سر میبردن بعد میمدن میشستن صابونه میخورد. دوران بنی اسرائیل چی بود؟ خب غلط میکنه این کار. انبیا بگین که نه ما نگیم دیگه، اینا بالاخره همینقدر میفهمن. یا حتی میکشن ما رو. غلط میکنن میکشن. امام حسین هم هر کاری کرد لشکر دشمن نفهمید. انقدر نفهمید که حضرت رو کش. امام حسین چی بگم؟ بگم ما گفتیم بالاخره نمیفهمن دیگه. انقدی من وای میسم که بفهمی، به زور حالیت میکنم، میفهمونمت. اینجا دیگه بحث فهموندنه، چون بین مراتب حق نیست، بین اصل حق و اصل باطل هم دارن مداره، بین اصل حق، لب حق و لب باطل، این یه بحث دیگه است. پس از دنباله آیه و سخن ابراهیم مطلب روشن‌تر و آشکارتر میشه. وسع عربی کل شیء علما، پروردگارم به همه چیز دانشش گسترده است. وسع گسترده است، ربی پروردگار من، کل شیء به همه چیز، علما از حیث دانش، که جمله رسا و ساده فارسی اون همیشه که ما اینجا نوشتیم، پروردگارم به همه چیز دانشش گسترده است. افلا تتذکرون، با این حال آیا به خودتون نمیاد؟ تتذکرون یه متوجه نمیشین، همون تذکر تو نکته که گفتم، انبیا اومدن برای تذکر، برای توجه، میگم اینو گفتم دیگه، خب چرا توجه نمیکنی؟ یکم توجه کنی میفهمی حق اینجوریه، نور این شکلیه. خب اگه کسی بگه از کجا معلوم که خدا حق و نور و اینا، دیگه ما ارجاعش میدیم به مباحث کلاممون که با رفقا داشتیم سالهای گذشته، و اونجا رو بعد دیگه طرف پیگیری بکنه تا بفهمه که منظور از این که میگیم خدا حق و نور و اینا یعنی چی. متوجه نمیشید، ملتفت نمیشید، حالت به خود اومدن پیدا نمیکنید، به یاد نمیاید. اینا همه به یک معناست که بنابراین در ترجمه فارسی که بنده اینجا نوشتم همین میشه که عرض کردم، افلا تتذکرون، یعنی با این حال به خودتون نمیاد. خب هنوز ادامه داره سخن ابراهیم با قومش، این یه قسمتیش بود. در دنبال این مطلب ابراهیم میفهمد و کیف اخاف ما اشرکتم، و کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا. اینجا خوب روشن میشه که با ابراهیم چه بحث و مجادله ای داشتن. ابراهیم میگه چطور من بترسم؟ شما باید بترسید، من از اون کسایی که شما بی دلیل شریک خدا و رقیب خدا در ملک و حکومت و فرماندهی و خلق و امر قرار دادید بترسم، در حالی که خدا منو هدایت کرده، برام مطلب روشنه. شما از اینکه کسایی رو بی دلیل بی منطق بی جهت بدون اینکه هیچ موجب اغلایی وجود داشته باشه شریک و رقیب و همگام پروردگار عالم قرار دادید نترسید. شما باید بترسید نه من. شما به حق پشت کردید، در برابر حق رقیب تراشید، شما نترسید من بترسم که پامو گذاشتم جایی که حق هست، به حقانیت که دادم. از اینجا معلوم شد که اونا در بحث با ابراهیم گفتن بترس بترس. حالا از چه کسی بترس؟ از چی بترس؟ آه ببینید، ترسوندنه این عملیات روانی. و این ترسه از کجا میاد؟ از همون حالت خالی شدن پشت آدم. چرا آدم میترسه؟ احساس میکنه که از اصول مبانیش جداش کردن، از همه اون پشتوانه های فکری دارن درت میان، دارن فاصله بین تو ایجاد میکنن با اون پشتوانه های فکری. این احساس ترسه. اینا به ابراهیم گفتن بترس، تو هم بترس، ما میترسیم ما از این اصول مبانیمون جدا کنن، تو هم بترس که از این اصول مبانی داره جدا میشه. در حالی که اون میگه آقا من از این اصول مبانی شما جدا شدم، رفتم به حق تکیه دادم. شماهایی که اصول مبانیتون هیچ پشتوانه حقانیت نداره، شماها باید بترسید، نه منی که از اینا جدا شدم رفتم به حق تکیه دادم. این خیلی مسئله مهمه. خب آیا از شرکای بیجان خدا یا از شرکای جاندار خدا یا از هر دو؟ اینا دیگه معلوم نیست کدوم شرکا رو میگفتن باید از اونها ترسید. اینا روشن نیست. اجمالا برای خدای متعال انواع اقسام شریک قرار دادن. گوساله پرستا گوساله رو، سنگ و چوب پرستا سنگ و چوب رو، فرعون و نمرود پرستا فرعون و نمرود رو. و درباره توحید که صحبت کردیم معلوم شد که اون گوساله و اون سنگ و اون فرعون و اون نمرود همه آتشگیره های یک آتشن، همه پلیدی های یک وادی ان، فرقی با هم ندارن. به هر صورت اینا میگفتن از شرکای خدا باید ترسید. حالا شرکای خدا یا شرکای انس، شرکای جن، شرکای جاندار، شرکای بیجان و از این قبیل دیگه معلوم نیست. و کیف اخاف ما اشرکتم، چطور بترسم از اونی که شما شریک خدا قرار دادی؟ ولا تخافون انکم اشرکتم بالله، و نترسید شما از اینکه برای خدا شریک قرار دادید. مالم ينزل به علیکم سلطانا، چیزی که برای اون هیچ حجت و دلیلی نداری. ترجمه که اینجا نوشتیم اینه: چطور من از اونی که شما شریک خدا قرار دادید بترسم و شما از اینکه به دو شریک آورده اید نترسید؟ شما برای خدا شریک گرفتید نمیترسید، من که به او تکیه دادم بترسم؟ با اینکه شما رو هیچ حجت و برهانی در این نیست. بعد دنبالش فعیل فریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، ما یا شما، من سزاوارترم و شایسته ترم که روحن ایمن باشم، امنیت روحی داشته باشم، تشویش و دغدغه نداشته باشم، یا شما؟ منی که دلم به خدا وابسته است، ابراهیم میگه منی که مورد هدایت خدام، من بی تشویش ترم یا تو؟ بیچاره. خیلی جالب، شما تکی به حق دادم دیگه. اون که تکی به آخه جالبه که اونا میترسن، از همه چی هم میترسن. آخه اگه اونی که تو بهش تکی دادی حقه، که دیگه نباید ترس داشته باشی. ترس از بین رفتن او رو نباید داشته باشی، ترس این که او تو رو رها کنه، ترس این که تو او رو رها کنی، ترس جدایی، ترس از بین رفتن، ترس فاصله. اگه او حق ثابت ماندنی، این ترس ها دیگه نیست. خب این ترس رو من دارم یا شما؟ شما ها دارید، بعد به من میگین بترس. خب که در آن راهی و کاری که در پیش گرفته ای حجت و دلیل نداری، من که برام روشن مطلب. فعیل فریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، کدوم یکی از ما دو گروه، من ابراهیم یا شما بت پرست، به ایمنی سزاوارترین؟ ابراهیم میگفت. بعد در پرانتز بنده توضیح دادم، من که خدا رو شناخته و با بصیرت و آگاهی به دور راه یافتم، یا شما که بر پندار باطل خود هیچ حجتی ندارید، اگر میدانستید. ان کنتم تعلم، یعنی معلومه نتیجه چیه، معلومه جواب چیه، معلومه چه کسی محکوم به دغدغه و ترس و دلهور است و چه کسی محکوم نیست به این بدبختی ها و مطمئنه. و در آخر میفهمد که الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، اونایی که ایمان آوردن و ایمانشون رو به ظلم و ستم نیالودن، فقط اونها راست ایمنی و آنها اند هدایت یافتگان. این درباره امن. پس امنیت، امن و ایمان دیگه، ایمان امان آوره، ایمان در امن قرار گرفتنه، در حریم امن عنایت پروردگار و قرب پروردگار قرار گرفتنه، وارد یک عالم امن شدن. ایمان اصلا شما رو وارد یک عالم امنی میکنه، چون عالم ماده است، عالم ماده عالم ناامنیه، اینجا هیچ چیزی قرار نداره. ایمان شما رو وارد دارالقرار میکنه، وارد وادی و عالمی میکنه که اونجا همه چی قرار داره، همه چی پایداره، همه چی ثابته، همه چی ماندگاره. اونجا وارد عالم وجه الله میشی. و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام، و ما عند الله باق، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اون که پیش خداست باقی، اون که پیش شماست تموم میشه. ایمان شما رو از ما عندکم به ما عند الله میبره، از اون که پیش شماست به اون که پیش خداست میبره، وارد وادی ایمان میکنه، وارد وادی امان میکنه. اولئک لهم الامن، به شرطی که این ایمانت رو با آغشته به ظلم نکنی، مشوب به ظلم نکنی. اگر اینطور بود در امانی. خب بعد نوشته ایم چهار ثمر بخش بودن. یعنی چه؟ یعنی نوید چهارم این است، ثمر بخش بودن. یکی از چیزهایی که راه رو راه هدف و مقصود اگه داشته باشه بهتر میتونه حرکت کنه و بیشتر احتمال رسیدنش هست، اگه نداشته باشه کنتر حرکت میکنه و احتمال نرسیدنش هم زیاده، اینه که کار خودش رو ثمر بخش بدونه یا ندونه. خب این هم احساس ناامنیه دیگه، که آخرش چی میشه، این کارو اصلا فایده داره یا نداره. آدمی که ایمان داره اصلا به حرفا دوچار نمیشه، چون میدونه قطعا نتیجه داره، آخر ثمر داره، برای خودم ثمر داره، برای جامعه ثمر داره، تو دنیا ثمر داره، تو آخرت ثمر داره. اینم پس یکی از نویدهایی که خدا به مؤمنین داد. اگه ثمر بخش دانست این راه رو، حرکت خود و کار خود و گام خود رو احساس کرد که این از بین نمیره، عمل زایی نمیشه، بر این حرکت، بر این گام یه اثری مترتب میشه، هر حرکت او یک موجی رو ایجاد میکنه که او رو بیشتر به منزل میرسونه، اگه اینو معتقد بود سریعتر پیش میره، بهتر کار میکنه، خستگیش کمتره، راحتتر حرکت میکنه. اگه اینو معتقد نبود وا ویلا. مؤمن اینجوره، مؤمن کارو خودش رو ثمر بخش میدونه و قرآن به او اینو آموخته. آیه قرآن البته موارد فراوانی داره، فإن الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا اجر محسنین رو ضایع نمیکنه. اجر من احسن عملا، جایی دیگه میفهمه اجر کسی که کارشو خوب انجام داده باطل نمیکنه، از اول تا آخر قرآن الا ماشاءالله. من یه موردش آوردم از اول قرآن که دم دستم بود، از سوره بقره، 10 مورد 15 مورد دیگرش هم شما پیدا کنید که آیه 144 سوره مبارکه بقره است. آیه درباره قبله است. قبلا تاریخچه قبله رو در چند کلمه عرض کنم. وقتی که مسلمان‌ها تو مکه بودن، رو به خونه کعبه نماز می‌خوندن. قبل از هجرت برای نماز، برای عبادت رو به خونه کعبه. وقتی اومدن به مدینه، اول ورود به مدینه رو به بیت المقدس نماز می‌خوندن، به دستور پروردگار البته. همون کاری که یهودیان میکردن. همون وقت یهود مدینه هم رو بیت المقدس عبادت میکردن. مسلمین هم همینطور. چندی گذشت، آیه نازل شد، فول وجر حک شطر المسجد الحرام. برگرد طرف خونه خدا، طرف کعبه، مسجد الحرام، و باز مسلمان ها بنا کردن به اون طرف نماز خوندن. ماجرای قبله تو اوایل سوره بقره به تفصیل اومده. آیات متعددی، شاید 7 8 10 آیه درباره قبله در اوایل سوره بقره هست که بعدهای مختلفی ماجرا رو شرح میده. خودش مفصله و فعلا لزومی نداره که بیان کنه. یکی از این آیات اینه که مؤمنی میگه، پیغمبر میگه که علت این که ما وقتی شما از مکه اومده بودید در اول ورود به مدینه قبله شما رو به طرف بیت المقدس قرار دادیم این بود، خواستیم یه آزمایشی از شما به عمل بیاد. شما قبل از اونی که مسلمون بشید تو مکه که بودید، قبل از مسلمون شدن حتی برای خونه کعبه احترام قائل بودید، قداست قائل بودید. بعدم که مسلمون شدید نماز شما به طرف خونه کعبه بود در مکه. حالا که اومدید مدینه، ما خواستیم یهوی سنت آبا و اجدادی رو موقتا از شما بگیریم، ببینیم چقدر حاضرید برای خدا سنت رو زیر پا بذارید. خیلی مهمه، این خودش نکته است، این همون نکته ای که عرض کردم، بر ساخته های ذهنی، انس قلبی، حجاب عادت. خدا یه مدت اینا رو از نماز خوندن به سمت کعبه در آورد، ببینه چقدر از این حجاب عادت رو در میاد، چقدر وابستگی به حقانیت داره. اینا خدا نمیپرسه، اینا کعبه رو میپرسه. اصلا با خدا کار ندارم، با کعبه کار دارم. خدا رو اینجا قبول دارن چون گفت کعبه. خدا که نگه کعبه رو، همون ماجرایی که رفته بودن پیش از بروجردی، اینجوری که شهید مصری نقل میکنن، آقای بروجردی فهمیدن که شماها از کی تقلید میکنین، گفتن شما. ایشون فهمیدن که من برای شما دستور میدم که آقا غمه زنی حرامه. حالا ظاهرا آقای بروجردی اینجوری گفتن، حالا یا کسی دیگه ای بوده، شهید مصری نقل میکنه، حالا یا غمه یا چیز دیگه ای بود، حالا شاید غیر از غمه بود، یه مسئله نسبت به عزاداری بوده که ایشون فهمیدن این مدل عزاداری حالا تیغ زدن بوده، چی بوده، حرام. اینا بگه شدن چی گفتن؟ گفتن آقا ما 364 روز سال از شما تقلید میکنیم، روز عاشورا از شما تقلید نمیکنیم. یعنی اصلا انگار این آقای بروجردی رو این مرجرم، چون اون روز، چون روزای دیگه حرفی که ما میزنیم میگه رو قبول داریم، و اینا اون یه روزی که حرفی که میزنه ما جور در نمیاد، اون یه روز قبولش نداریم. خدا را همین که امام حسین فهمود دیگه، فهمود که تا جای دین دارن که دین با علاقه و دنیا اینا جور در بیاد. فایزا محسوب بالبلا قلت دیانون، همین که تو بلا گرفتن میونه دیگه دیندار نیست. اصلا خدا رو میخواست به خاطر نون آب و شهرت و اسم و رسم و ثروت و موقعیت و زن و بچه و فلان و اینا، هر جا خدا بخواد آدم از اینا بگیره دیگه خدا رو قبول نداره. این وابستگی، این تعلقات، این بت‌ها ایناست. انگار کعبه هم یه جورایی برای اینا شده بت. خب این خودش نکته است، ارتباط به بحث ما نداره، اما نکته بسیار مهمه. شما که مؤمنید آیا به خاطر خدا حاضرید یه سنت آبا و اجدادی رو، چیزی رو که به اون دل بستید، علاقمند شدید، احترام براش قائلید، یه حوزی رو پا بذارید یا نه؟ نه اینکه خیال کنید نمازهایی که تو مدت که در مدینه بودید، اوایل رو به بیت المقدس، بیت المقدس البته غلطه، بیت المقدس درست، اوایل رو به بیت المقدس خوندید، این نمازها رو ما به هیچ میگیریم، قبولشون نداریم، قبله بیت المقدس قبله باطلی بود. نه نه خیر، کارهایی که کردید همش در همه مراتب مورد قبوله. تلاش های شما و سعی های شما مؤمنان هم در مورد قبله هم به طور کلی مورد تصدیق و تایید و مورد پاداش و سپاس خداست. اما این فاصله که انجام گرفت برای این بود که ما امتحان کنیم. آیه در این مقوله است. حالا ببینیم ما از کجا آیه میخوایم استفاده کنیم. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، قرار ندادیم ما ای پیغمبر اون قبله ای رو که ما بران بودی، یعنی بیت المقدس. پس آیه که نازل شده اون وقتی که بیت المقدس به کعبه برگشته بوده، به سوی کعبه نماز بخونه، خدا میگه اون قبله ای که قبلا به سوی اون رو میکردی، یعنی بیت المقدس، برای چه ما قرار دادیم؟ و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، قرار ندادیم ما، مقرر نکردیم قبله ای رو که برون بودی سابقا، الا لنعلم، مگر برای اینکه معلوم بشه، من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبه، اونایی که پیروی پیغمبر میکنن از اونایی که به سوی گذشتگانشون گرایش و تمایل دارن و برمیگردن به گذشته، از هم مشخص و مجزا بشن. آدمای واپسگرا، دوگمندیش، اسیر برساخته های ذهنی، اینا رو تشخیص بدیم با آدمای تابع حق، طرفدار حق، شاخص و نماد حق هم پیغمبر. پیغمبر هر جا که میره همونجا حقه. پیغمبر یک لحظه یک آن از حق جدا نمیشه. می‌خواستم ببینم کیا پیغمبر میچسبن، یعنی از حق جدا نمیشن، کیا از اون عقاید سنتیشون جدا نمیشن، ینقلب علی عقبه، از اون عقبهشون، از اون بنیانهای برساخته خودشون، کیا از اونها جدا نمیشن. خب پس این یه آزمایشی از شما به عمل آورده. ترجمه که از آیه کریم در این ورقه اینجوریه: قبله پیشین تو در پرانتز بیت المقدس یا بیت المقدس را معین نکرده بودیم، مگر برای اون که پیروان واقعی پیامبر از دنبال روان سنت های جاهلی معلوم و ممتاز بشن. و این کانت لکبیرتن الا علی الذین هدی الله، هرچند که بسی بزرگ و مهم می نمود مگر برای کسایی که خدا هدایتشون کرده. اونایی که دلشون هدایت شده این کار براشون عادی بود، معمولی بود، میتونستن هضمش کنن. هدایت نشدگان نه، هدی الله یعنی اونایی که تابع حقن، از حق جدا نمیشن. بعد جمله بعدی: و ما کان الله لیضیع ایمانکم، این جمله مورد استدلال و استناد ماست. و خدا هرگز ایمان شما رو ضایع نمی کرد. چه این نبود که ایمان شما و عمل شما و کار شما ضایع و باطل و بی اثر بمونه، برای یه مدتی از زمان در جا بزنید یا پیش نرید. نه، هر گام شما، هر حرکت شما، هر قدم شما، شما رو یه گام، یه قدم به سوی مقصود نزدیک کرد، همون نسبت هم که ما در راه تکامل دیدیم و به هدف نزدیک شدیم. پس ایمان شما ضایع نیست. ان الله به ناس لرؤوف رحیم. اینی که احساس نکنید خب آقا پس چی شد این همه مدت، پس ما رو به بیت المقدس نماز خونیم، این حس پس چی شد، مؤمن هیچ وقت گرفتار این حرف نمیشه، پس الکی بود، پس حالا اینا چی شد، اون همه فلان کردیم چی شد. هیچ وقت مؤمن به این حرفا نمیفته، چون مؤمن مال دارالقرار، همه اعمال او اونجا شکل میگیره، شخصیت هم مال اونجاست، تعلقات هم مال اونجاست، تا حالا به دستور خدا بود، به بعدش هم دستور خداست. حضرت امامی بحثی دارن تو صحیفه مال چند ماه قبل انقلاب. خب انقلاب 15 سال طول کشید، از 42 تا 57، و این اواخر دیگه خیلی فرسایشی شد. شما الان نگاه میکنید تاریخ رو، میگید خب 15 سال زحمت کشیدن به ثمر نشست، بهمن 57 به ثمر نشست. ولی شما از شهریور 57 که نگاه میکنید تا دی 57 و تا بهمن 57 تا خود روز 22 57، این 4-5 ماه که نگاه میکنید میبینید به شدت مردم در اضطراب بودن، خصوصا هرچی از 17 شهریور رد شدیم به بهمن رسیدیم، این نگرانیه بیشتر میشد، چون همینجور تعداد کشته ها بیشتر میشد، مشکلات و آسیب ها بیشتر میشد، و روزنه ای هم نبود برای پیروزی انقلاب. دهه فجر کسی باور نمیکرد که انقلاب اینجور پیروز بشه، خیلی شرایط استثنایی بود اینجور رقم خوردن این انقلاب، خیلی احتمال می‌دادن که امام ترور بشه و اصلا کار تموم بشه و اینا. اصلا به این نفت دیده نمیشد. حضرت امام تو آبان 57 یه سخنانی دارن خطاب به اینایی که میگن که خب پس چی شد. خیلی سخنانی قشنگی. تو اون بحثای وظیفه و نتیجه ما این بحثو داشتیم، رفقا که میخوان میتونن به اون مراجعه بکنن. متنش رو هم زحمت کشیدن عزیزان گذاشتن، متن صحبت امام هم هست همین عنوان، متنای پیاده شده ای که هست و اگر ملاحظه بکنید میبینید. امام میفرمان که مثل این که شما به امیرالمومنین بگید تو ماجرای صفین شما این همه کشتی دارین چی شد، به امام حسین بگید شما کشتی شدی چی شد، امام میفرمان مثل این که بگی 60 سال نماز خوندی چی شد. امام خیلی میتوپه به این جمله کچی. خب کچی چی شد؟ برای خدا که کچی نداره که، برای دمونه غیر خدا، دمونه خودمون کچی داره، دمونه اونی که خدا رقم میزنه کچی نداره. اونی که ما میخوایم رقم بزنیم باید بپرسیم کچی، خب چی شد؟ هی از خودمون بپرس محاسبه. لا یسالو اما یفعل، او از کاری که میکنه سوال نمیشه، شما از کاری که میکنید و هم یسالون، اینا سوال میشن، از تو میپرسن کچی، از او که نمیپرسن کچی. ما دقیقاً برعکس، اون کچیایی که باید از خودمون بپرسیم نمیپرسیم، اون کچیایی که نباید از خدا بپرسیم میپرسیم. هی از خودمون میپرسیم کچی، حالا اینو گفتی کچی، حالا اونو زدی کچی، اینو آوردی کچی، اونو بردی کچی، حالا گفتی یه مدت بیت المقدس نماز بخونیم کچی، حالا باز میگی بیت المقدس نماز نخونیم، بیایم کعبه کچی، به پیغمبرم هم گفتن کچی، نمازایی که خونیم چی شد، چی شد کچی. اینا همش ببین از امام فهموندن کچی، ما بنده بودیم این کچیشه، چی شد بنده موندیم، باید با ظلم مبارزه کرد، باید رو به رو طاغوت ایستاد، کچی ولو کشته بشی ولو نابود بشی، ما زیر بار ظلم نمیریم، این کچیش اینه، کچی برای اینکه بنده ایم، کچی چون دستور داده، کچی چون مولا میخواد، او گفته زیر بار ظلم نره، او گفته تسلیم نشه، این کچیشه. مؤمن، فرق مؤمن و منافق اینه، منافق میگه 40 سال شعار دادیم خب چی شد؟ قشنگ میبینیم اینا رو دیگه. بعضی از اون میگن چرا میگی فلانی منافق، البته که من اسمش وقت نمیارم، میگن خب ما تشخیص میدیم که تو داری فلانی میگی، خب خوش به حال فلانی که انقدر نفاقش بروز داره که تا ما میگیم این سری تطبیق به او پیدا میکنه، و خوش به حال به ما که حرفی که داریم میزنیم اینقدر واضحه و هیچ تهمتی به حساب نمیاد. شما متن قرآن و سنت رو داریم میگیم، این حرف 20 سال بعدم تطبیق پیدا میکنه، 20 سال قبلم تطبیق داشته، شما این حرفا رو 30 سال پیش میذاری همین گفتن بنی صدر رو داره میگه، الان میگی میگن فلانی رو داره میگه، 30 سال بعدم میگی میگن فلانی رو داره میگه، 200 سال پیش هم گفتن گفتن فلانی رو داره میگه، تو هر دوره به یکی میخوره دیگه. به هر حال اونی که بعد 40 سال برمیگرده میگه 40 سال شعار دادیم کچی، حالا خب چی شد، با این شعارا نمیشه کاری کرد، اینا همه شعار بود، شعار یه سال دو سال، این از عدم ایمانه، این از اینه که چون ایمان اگه باشه احساس ثمر بخشی میکنه، احساس فایده میکنه، این از احساس عدم فایده میکنه، میگن همه شعار دادیم چی شد، چی گیرمون اومد، فلان ماجرا رو کار کردیم چی شد، ما سفارت آمریکا رفتیم پریدیم توش چی شد، گفتیم نمیدونم دانشگاه فلان بشن چی شد، دانشگاه مثلا نمیدونم بومی سازی بشه تکیه به علم دانش بنیان فلان، نه خب چی شد، گفتیم اقتصاد مقاومتی چی شد، گفتیم فلان سند نباشه چی شد، همه چی شد چی شد چی شد چی شد، شما باید تشخیص بدی این کار وظیفت بود یا نبود، اگه وظیفه بود دیگه چی شد نداره، تشکیک در وظیفه نداره، تشکیک در وظیفه یعنی تشکیک در امر خدا، یعنی شبه اندازی نسبت به خود خدا، خدای تو من گفتی رو به روز ظلم ندیم وایسیم تن به ظلم ندیم، خب که چی، خب حالا چی شد، حالا ما هم رو به روز ظلم وایستادیم چی شد، 40 سال رو به روز ظلم وایستادیم چی شد، این همه گفتیم مرگ بر آمریکا چی شد، این همه گفتیم کی بهت گفت که بگی، نفس و هوای نفست بهت گفت که غلط کردی اگه این کارو کردی، اگه خدا بهت گفت که الان غلط میکنی میگی چی شد، اگه خدا گفت بگو مرگ بر آمریکا الان غلط میکنی میگی چی شد، اگه خدا بهت نگفته بود بگو مرگ بر آمریکا غلط کردی که میگفتی مرگ بر آمریکا، این اصل حرف که تو خدا گفته مرگ بر آمریکا رو، خدا گفته لعنه به ظالمین رو، خدا گفته لعنت الله علی الظالمین رو، خدا گفته قتل الانسان ما اکفره رو، خدا گفته، از این تعبیرهای این شکلی در قرآن زیاد داریم، لعنه علی لسان داوود و سلیمان رو خدا گفته، فنج لعنت الله علی الکاذبین رو خدا گفته، اینا همش قرآن دیگه، همش دستور الهیه. الموت اولا لهم، یا مرگ بر امریکاستی، الموت اولا لهم، اون دقیقا متن قرآن میشه. خب چی شد؟ هیچی، تو بنده بودی. چی شد اگه منظورت، چون منافق همش دنبال بازدهی های مادی دیگه، این وارد عالم ایمانی که نشده، که وارد دارالقرار نشده، این تو همین دارالفناه، همه جزا و نتیجه هم که میخواد تو دارالفنا میبینه، هی نگاه به دارالفنا میکنه، میبینه هیچی حاصل نشد. مثلا دینداری و برای اینه که چیزی همینجا گیرش بیاد، یعنی ریاستی گیرش بیاد، زنی گیرش بیاد، پولی گیرش بیاد، هی نگاه میکنه میگه من مرگ به آمریکا گفتم، خب چیزی گیرم نمیاد. در حالی که اونی که دارالبقائیه، مؤمنه، نگاه میکنه خب چی شد؟ قرب بخت الله پیدا کرد. چی شد؟ دستور رو عمل کرد. چی شد؟ بنده او بودیم، بنده دیگران نشد. این چی شدشه؟ خیلی مطلب مهمیه، به این خیلی توجه داشته باشید. خب خدا ایمان شما رو ضایع نمیکنه. اگر مؤمن بودی، مؤمنان حرکت کردی، چی ضایع نمیشه، چی دست نمیره، چی شد نداره. اولا که دستور منو اطاعت کردی، منم که به ناس لرعوف و رحیم، منم رعفت و رحمت دارم و نتیجه رو قطعا به شما میدم، نتیجه مال شماست. حتی نتیجه میدم از عالم دارالبقا، اگه تو دارالفنا هم چیزی دادم، جلوه از دارالبقا میدم، وگرنه مثلا مزدها رو تو دارالفنا تقسیم نمیکنم، همه مزدها رو، نتیجه ها رو، جزاها رو تو دارالبقا تقسیم میکنم. خب توجه بکنید، همین آیه، هم چند آیه یا چندین آیه دیگر در قرآن به مؤمنین نوید این مطلب میده که شما کارهاتون، ایمانتون، عقیدتون، عملتون ضایع نمیشه، بی اثر نیست، خونسا نیست. یعنی چیه؟ یعنی ثمر بخشه. این حالت اگر چنانچه در مؤمنین وجود پیدا بکنه، خیلی روشن و قهریه که پیمودن راه کمال برای او سهل‌تر و آسان‌تر میشه. خب ما می‌خواستیم بحث توحید رو هم بخونیم دیگه، وقت 45 دقیقه‌مون تمام شد و دیگه بحث توحید رو بخوام شروع بکنم، عزیزان خسته میشن و عملا وارد بحث جدیدی هم چون شدیم، این انشالله بماند برای جلسه بعدی. به حول و قوه الهی انشالله این رو در جلسه بعد بحث خواهیم کرد. در این ماه مبارک رمضان انشالله دعاگوی هم دیگه باشیم، از خدای متعال بخوایم که ما رو اهل بندگی قرار بده، با این روزه ها، با این عبادات، با این توسلات، با این تعلقات پاک و نورانی، ما رو در جرگه مؤمنین داخل کنه، به دارالبقا راه بده و زندگی ما اونجا شکل بگیره، ارتباطات ما اونجا شکل بگیره، بنده بشیم و بتونیم بندگی بکنیم انشاءالله به حول و قوه الهی، و خدا از ما راضی باشه در دنیا و در آخرت، و با همین رضایت انشاءالله بتونیم به ملاقات او نائل بشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.